بدل خیلوله بود که بعد اون تهی شد با اون چه که مناسبت دارد با بدل خیلوله. و ربما این است که بعد اقسامش داخل در بدل خیلوله بوده باشد. کنم عبارت از این بود که رطوبتی که باقی میماند در اعضا که انسان ابتداعا به مال غیر وضوع گرفته است بدون اینکه اطلاع پیدا کند که ما این مال غیر است، قبل المسح متوجه که علی رطوبت باقیه علی الاعضا است. حکم این چیز این را تفصیلا بیان کردن اون شب، شب چهارشنبه. یکی هم خیطی است که مال غیر است، مال غیر بوده است و اون ثوب خود را به اون دوخته است. حکم این چیز تفصیل مقام قانون زبار که استفاده نمی کنه خود بدون میشه مقام این نسق که این خیطی که در ثوب است یا بالفعل مالیت دارد یا ندارد و علی تقدیرین و علی تقدیرین اما امکان نزع او را دارد بدون اینکه در او تلفی پیدا بشود یا در ثوب تلفی حاصل بشود، یا اینکه نزع او موجب تلف خودش است دون ثوب، یا اینکه موجب تلف شیء من ثوب است بدون اینکه خودش تلف بشه. پس قهره میشه شش کس و بحثم تارتر از حیث تصرف در اوست، از حیث اینکه نماز بخواند در ثوب، چه به تستر به غیر چه به غیر تستر، یه دفعه در از حیث وجوب نزع روز قهره هشت کس میشه. فعقول در اون قسمی که این خیط در ثوب مالیت فعلیه نداشته باشد، لا شبهته در این که غرامت را بایستی بدهد به نسبت، یعنی اون مقدار بسته خیطی که چه ارزشی داشت و این چه اندازه از اوست. مثلا اگر بسته خیط 10 درهم قیمتش بود و این خیطی که استعمال شده است 10 اون بسته است، قهره 1 درهم میشه، باز 1 درهم غرامتش رو بدهد. از حالا که این در این قسم که این خیط فعلا مالیت ندارد، به نسبت ما نسبت او به مجموع چی بوده است و همون نسبت غرامت مالیت او را باید بدهد. و چون مسلک ما این است که غرامت دادن موجب نمی شود که او از ملک خارج بشود، پس ملکون ولیس به مالک، وقت بحث میکنیم. تارتا در این که میتواند با این ثوب نماز بخواند الله، ثانیه در این که نزعش واجب است الله. در صورتی که نزع این نه موجب تلف خودش است و نه موجب تلف شیئی از ثوب است، در این صورت اگرچه این مالیت ندارد لیکن بر این یا ملکیت دارد از برای مالک، یا اگر فرض کنیم ملکیت ندارد حق اختصاص دارد، پس به مناسبت این که این حق مالک هست، مالک میتواند این را مطالبه کند چون حقش است، یا حق ملکی یا حق اختصاصی. علی حال فرض این است که در این قسم که نه تلفی از خودش می شود و نه تلفی از ثوب می شود، باقی است در ملکیتش للمالک، یا فرض که اگر ملکیت عقلائیش هم رفته باشه حق اختصاص داره مالک نسبت به این، خب این رو بایستی نزع کند به مالک بدهد، پس هم غرامت را می دهد و هم این را نزع می کنه از ثوب به مالک می دهد. و اگر چنانچه نزع این سبب این است که از ثوب چیزی تلف بشه، صدمه به این ثوب بخورد، در اینجا برگردندن این به مالک از باب این بود که مثلا یجبو مثلا فرض کنید که ادعو کل حق الالد الحق، از باب مثلا این بود که هر حقی را به مالکش داده بشه، یا فرض کنید که الغصب کله مردود، که در حسب روایتی بود که در از الفال خونده، صرف وجوب تکلیفی دارد که رد این بر مالکش. و حرف ما در اینجاست که این بیرون آوردن این از خودش چیزی تلف نمیشه، لکن سبب میشود که در ملک چیزی از ثوب چیزی تلف میشود، خسارت وارد بشه بر وامین، چون اینکه بیش از وجوب تکلیفی در بین نیست، از باب اینکه الغصب و کله مردودون، یا از باب اینکه اداء الحق الى الحق به واسطه لا ضرر محکوم است و وجوب رد نمیاد. اگر چه فی حد نفسه واجب است ملک مردم را به مردم برگردوندن یا حق مردم را به صاحبش دادن، ولی چون مستلزم تلف شیئی از ثوب هست لا ضرر جلوگیر است، این وجوب از بین می رود. این قلت این اقدام کرده است بر ضرر خودش و لا ضرر در مورد اقدام نمیاد، که این در مثلا در خیلی جاها گفته شده است، بزرگان فرموده اند، لیکن در اصول گفتم که این مسئله اقدام نصی برش نداریم، لا ضرر اطلاق دارد، بر تقدیری هم که ما تسلیم کنیم که اقدام جلوگیر است، اقدام علی ضرر جلوگیر است از شمول لا ضرر، اونجا خواهیم گفت که به عنوان ضرر بی ما هو ضررون اقدام کند، که مقصود بالاصاله اونی که شخص اقدام می کند به ضرر اقدام کند، نه این است که به امری اقدام کند که او مستلزم بشه به تبع ضرری را. به عبارت دیگر در جواب این قلت میگم که اولا مسئله ما اختصاص به غاصب ندارد. اگر که مبیع کرده بود به بیع فاسد و معتقد به صحتش بود، این خیط را خریده بود به بیع فاسد و بعد عرض کنم که معتقدم به صحتش، بعد تبین که فاسد بوده، یا فرض کنید در موردی که متهم بود بعد از آن این خیط را هیبتن گرفته بود، بعد او رجوع کرد، بر فرض این که بگیم باقی این که به صلاح شرایط رجوع در هیبت موجود است، یا فرض کنید که در مورد خیار بوده است که من علیه الخیار این خیار صوب خود را کرده است. اجمالا موارد زیادی داره که سواسبی در بین نیست تا اقدام علی ضرر اصلا موضوع ندارد. فرض کنیم حالا باید بودی که غاصب است، غاصب اقدام کرده است بر این بخیاطت خیط مال مردمی که زمان او ساقط میشه به غرامت، وجوب ردش ساقط میشه به بلا ضرر. پس ضامن اقدام کرده غاصب یا غیر غاصب علای حال اقدام شده است بر خیاطت ثوبی به خیط مردمی که زمان او به غرامت دادن مرتفع میشه، وجوب ردش بلا ضرر مرتفع میشه و خودش اقدام نکرده است به ضرر به عنوان نفسه، بلکه اقدام کرده است به گرفتن مال به خیاطت این عرض کنم که خیط مردم، خیط دیگری، خیط غیر، و به تبع مثل مقدم علیه به عنوان ضرر مقدم علیه نیست، بلکه مقدم علیه امریست یستتبعو نزعی را که اون نزع خیط یستلزم الضرر. در این مورد لا ضرر اطلاقش خواهد گرفت. پس اذن واجب نیست در صورتی که سبب می شود اخراج این خیطی که مالیت ندارد، اخراج این سبب میشه که تلف شیئی از ثوب را واجب نیست نزع او اگر چه مالک مطالبه کند. و اما صورت سیوم که این بلکه اونجایی که در خیط تلفی حادث میشه، اگر نزع این سبب میشه که در خیط تلفی حاصل بشه از حیث اینکه قطعه قطعه میشه، از قطعه 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 شدن عرض کرد که در تلفی در خیط حاصل بشه واسه قطعه قطعه شدن، خواه در ثوب ضرر حاصل بشه یا نشه فرق نمی کنه. علی حال در اینجا اگر چنانچه در ثوب تلفی حاصل نخواهد شد، اینم این قطعه قطعه شدن این که سبب بشه به اینکه عقلائیان از ملکیت هم خارج بشه، ربما اینکه اینجور هم بشه قطعه قطعه شده بجور است که دیگه اعتبار عقلائی نداره ملکیت، یا فرعلایه ها ملکیتش هم محفوظ باشه، اگر چنانچه در ثوب صدمهی به ثوب نمیرساند، چون این است که حق اختصاص مالک داره این رو باید برگردونه. پس نتیجه تمام حرفه همون این شد به این که اگر چنانچه در ثوب هیچ صدمهی وارد نمیشه به نزع این از باب این که این ارجاع الحق الى صاحبه یا ارجاع الملک علی لمالکه بر تقدیری که ملکیتش محفوظ باشه لازمه این مسئله باشه. و اما در جهت صلات فی در این ثوبی که مخیط به چنین خیطیست، در فرد مفروض ما این قسم است که این مالیت ندارد این خیط، در این فرد در این حد بعد اونجایی که مالیت داره بحث می کنن انشاءالله. در بیمست در این فرض ما که مالیت ندارد، نماز خوندن در این مطلقا جایزه. هیچ مطلقا خواه بگی در صورتی که نزعش واجبه، خواه در صورتی که وقت نزعش واجب نیست. علا جمیع تقادیر سال داری مانع نداره. چه این که گفتن اون شب گفتم که روایات ما همش عدم حلیت تصرف در مال مردمه و این مالیت ندارد. چون مالیت نداره و تصرف در او جایزه، ولو به تصدری بی به این نمال این قول در بعض سور وجوب رد داشت. وجوب رد با صلات فیه بخواهیم تنافی دارد. اقول اولا که وجوب رد فوریت ندارد، بر فرضیم فوریت داشته باشه تبه ترتب که علی تحقیق و قائل به ترتب قاهی و حسی بود در رسول گفته و تحقیق کرده. پس علی ای حال این صلات در این ثوبی که خیط مال مردم در او هست، این خیطم خارج شده است از مالیت، در این فرض میگم صلات در او هیچ گیری ندارد، ولو خیط مردم است. چون مالیت ندارد تصرف در او جایز است. وجوب رد در بعض سوالی که وجوب رد دارد، وجوب ردش فوری نیست، بر تقدیر فوریت داشته باشد به ترتب نمازهای خود. اما اون قسم دیگر که مثلا چند قسم دیگر، اون قسم دیگر که جامعش این است که اون خیط فعلا مالیت دارد، خیطی است در ثوب و فعلا هم مالیت دارد، در اینجا اگر چنانچه اخراج این خیط نموجب تلف خود خیط است و نموجب تلف شیعی از ثوب هست، تلفی در بین نخواهد شد. اینجا لا محاله، واجب است که مال مردم را به مردم باید برگردن. اگر چنانچه به واسطه خیاطت مقداری از مالیت او کم شده است، البته غرامت او را باید بدهد. اگر مالیت اولیش محفوظ است، بعد این بس غرامتی هم نداره. پس در این قسم که این خیط مالیت دارد و خیاطت شده است و اخراج او نه صدمه‌ای به خود خیط میرساند و نه صدمه‌ای به ثوب میرساند، واجب است که این اخراج کند. اگر چنانچه از مالیت او چیزی کم نشده است، هیچ غرامت ندارد. و اگر مالیت او چیزی کم شده است، به اون مقداری کم شده است، اون مقدار با غرامت بدهد. قسم دویوم این خیط مالیت دارد، ولی اگر اخراجش بکند سبب میشد که این خود خیط تلف بشه، اما به ثوب صدمه نمیرسه، به خود خیط صدمه میرسه که باید قطعه بشه، تلف بشه. مالک حق ندارد به مطالبه کند، به جدی که مالک مسلطن علی ماله، لا انه مسلطن علی اعدام ماله، اتلاف ماله. بس این اتلاف این جایز نیست، نه خود صاحب ثوب نه خود ضامن اینه میتونه اتلاف کند و نه خود مالک. اتلاف مال حق ندارد که مالش اتلاف کند، اسراف است، اسراف حرام است. اسراف موضوعش مال دیگه، اینا فرض کردیم که ماله. فعلا هادا مالک نسبت به این خیطی که اخراجش با بقای علی المال یه جایز نیست، مالک او را مالکه ve sahibi sevvenki sabrı malice. La mahale beynehuma şirket mütehakkıymış. Ul khayt mal-ı malike, sab mal-ı zamine, beynehuma şirket mütehakkıymış. Şirket denmiyor. Belki ne mücerrediyim ki ul khayt ve malike az, ve sabrı malike az. Belki şirketi der maliyetem az. Bir ma'na, eğer çınançı این ثوب مخیط قیمتش بیشتر باشه از ثوب مجرد، اون وقت این بیشتری قیمت از ناحیه خیط آمده است. پس صاحب خیط هم مالک خیط است، هم مالک اون مقدار زیادتی که بر این ثوب پیدا شده است. این ثوب مخیط اگر چنانچه قیمتش بیشتر است از ثوب مجرد، لا محاله اینی که مالک خیطه است اون زیاده هم از طبیعات از لوازم مال اوست. فعیدن این چیزا اینا در شرکت در این ثوب پیدا، در ثوب مخیط اینا شرکت پیدا میکنن. اون نمیتواند که مالش را از اینجا انتزاع کنن، چون فرض کردیم که موجب تلف مالش هست و خود صاحب ثوب هم که نمیتونه اون اطلاف کنن. فعیدن لا محاله بینهما شرکت میشه و شرکت هم در مالیتش میشه. اون وقت اگر اینا خواستن افراز قسمت کنن در مواردی که قابل نیست، تقسیم قابل نیست، یبار ولی کلل حسن نصیبه، ترتیبی قسمش شرکت میده دیگه. هر مال مشترک اگر ممکن نشد که افراز قسمت کردن، لا محاله یبار و به حسب سهام به شرکا داده میشه. در اینجا هم یباع، اگر اینا خواستن افراز کنن، یباع ثوب و یعطا قیمت ثوب مجرد از برای صاحب ثوب و الباقی یعطا لصاحب الخیط. و اما اگر اخراج این خیطی که مالیت دارد موجب این است که به ثوب صدمه برسه، شیئی از ثوب تلف بشه، خواه در خود این خیط صدمه وارد میشه یا نمیشه. علی ای حال اخراج این خیط از ثوب اگر مستلزم بشه که تلفی در ثوب تلفی حاصل بشه، اقور تابع اون چیز که در اصول شیخ عنوان فرموده است. اینجا یه دفعه این است که اون چی که ظاهرن من اینجور گفته که مالک مسلط بر مال خودش هست، فرضم در یک قسمت فرض میکنیم که اون جاییست که خود این خیط را سالمن میشه در آورد و لکنه اون صدمن به ثوب میرزن، او سلطنت داره بر این مالش که بخواد انتظار کنه. از اون طرف انتظار این خیط موجب ضرر است. اگر ما گفتیم لا ضرر، حکومت بر الناس مسلطون دارد و حق نداره بیرون بره، شیخ ایرا قبول نداره، یعنی مناقشه ای شیخ می کنن. ولی ما گفتیم که نه، سلطنت هم از جمله احکام است و لا ضرر حکومت بر الناس مسلطون حکومت خواهد داشت. پس من بر هر دو مبنا حرف می زنم. بر مبنای خودمو میگیم که این مالیست، اگرچه راست این مالیست و مالاک نهو، چون انتزاع این از ثوب موجب ضرر است بر صاحب ثوب، لا ضرر جلوگیر است از نفوذ سلطنت مالک در اینکه مال خودش رو اخراج کنه. ولو قبل تنزل و گفتیم که نه، معارضه میکنند چه شیخ میخواه که لا ضرر این صاحب ثوب معارضه میکند با این با انتفاع سلطنت از مالک. اینا قهرن و دو ضرر است، تعارض میکنه ضرره و تساقط میکنن، باز اون نتیجه باز شرکت خواهد، باز نتیجه همون شرکت است. یا فرض کنید که اگر شرکت هم نگیم بدل حیول است، که بگم که این مالیست مال صاحبش رو نمیتواند انتزاع کند، واسه انتزاعش موجب ضرر است و دلیلی بر این انتزاعش نداری، عرض کنم که لذا این است که این موارد از موارد مالی متعدر الوصول میشه بدل حیلوله که عوض مالیت او را این غرامت بکشند بدن مثلا، یا شرکت باید بگیم یا بدل حیلوله میگیم. این قلت در نهج البلاغه است که صاحب وسائل به نهج البلاغه نقل میکنه. الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها. اینطور بین در همین در کتاب غصب در باب اول این رو دارن. الحجر نهج بلاغه الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها از این استفاده میشه به اینکه خیلی انسان به صلاح این رو در اونجا حجر است و خانه را خراب کنه و بهش بده مثلا، یا در اینجا بگیم که خیر به ثوب را مثلا هر سنبی به ثوب میرسه برسند و اینجا خیر را در را بده. ولی الان این حساب است که معنای اون که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرما این نیست که آدم اون دار را خراب کنه بده، معناش این است که اون مشوم است، میشومه، واسه میشومیش معرض سبب میشه که دار معرضیت خراب پیدا کنه، مربوط به جهات معنوی دلالت نمی کنه به اینکه انسان جایز باشه به اینکه دار رو خراب کنه به جهت دادن اون حجر مقصود. در این معنی انفیه محاکزا بل جمله. پس در این گفتن در جایی که این خیر مالیت داشته باشد، اقسامش رو گفتم، مالیت داره، هیچ نه صدمه‌ای به خودش میرسه نه به صاحب ثوب، البته باید اخراج کرد، و اگر صدمه‌ای به صاحب ثوب میرسد اگر تو سالم بماند و گفتم، و اگر اینکه خودش تلف میشه اونم گفتم، تمام این شکوک را گفتم. اما نماز خوندن لا محال، نماز خوندن در این ثوبی که مال مردم درش هست، بر چون مال مردم در مالیتش فعلا محفوظه، ملکیتش هم محفوظه، تصرف در مال مردم است و نماز خوندن را جایز خواهد بود و الله العالم. فردش هم انشاءالله علمانی که شیخ بر بودن که حق اختصاص محض است و عرض کنم که مثال بیزنم به این که این خلی مثلا مای عنبی خبر شده است و مالیت مالی نه مالیت داره نه ملکیت داره، حق اختصاص را که انجام بحث میکنیم انشاءالله فردش هم.